در کبیر دل بارون ترابت میباره از این خاک تا به اون اوج افلاک شمیم گلای بهاره
تو تموم دلها تموم نفسها
این نشونه ها این ترانه ها پیچیده
تموم سینه ها ز موهبت دعا
نوره ای زدی تابیده
تابیده
همه جهان مثل باغ و گلشنه همیشه همیشه راهی روشنه وقتی که سوی آسمون دست دیگر میونه خزون بلنده سوی پروردگار صدای پای بنا دوباره توی گوش هر کوی و برزنه همیشه راهی روشنه همیشه راهی روشنه
بسم الله الرحمن الرحیم تا در پناه مصحف و در دین احمدین تا در پناه مصحف و در دین احمدیم بر جمله خلائق عالم سرآمدیم زیر لوای آل علی صف کشیده ایم زیر لوای آل علی صف کشیده ایم چشم انتظار مهدی آل محمدیم اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل
يا رب صل عليه وآله يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وآله يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وآله يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وآله يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وآله يا رب صل على محمد يا رب صل عليه
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم سلام خانم ها آقایون محترم مسلمانان معزز در هر جای این عرض خاکی زیر سقف بلند آبی آسمان که دارید برنامه ما که اسمش راه روشن از شبکه جهانی قرآن و معارف سیمای جمهوری اسلامی ایران تماشا میکنید به شما سلام میگم اونایی که توی ایران هستن صبح بخیر اونایی که خارج از ایران وقت بخیر که حالتون خوب باشه در پناه قرآن و اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین و از زندگی کردن به معنای واقعی کلمه لذت ببرید این ایام رو ایام ربیع الاول رو به شما تبریک میگم دیروز هم تبریک گفتیم آغاز امامت و ولایت منجی عالم رو الهی که به حق این روزهای قشنگ آقام زودتر تشریف بیارن قدم چشممون بگذارن و چشمامون روشن بشه به رخسار دلارای یوسف زهرا مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه شریف الهی آمین با این آرزوی قشنگ اجازه بدید سلام بگم به مهمان بسیار محترم و ارزشمندمون حجت الاسلام و المسلمین شاه سواری عزیز حاج آقا سلام صبح بخیر ایام مبارک
سلام علیکم و رحمت الله
علیکم السلام
بسم الله الرحمن الرحیم بنده هم خدمت همه بینندگان عزیز و حضرت عالی و همکاران محترم سلام عرض می کنم
علیکم السلام
و چون به ناست موضوع بحث
بله.
از امروز خمس باشد
بله
اجازه می خواهم یه روایتی راجع به موضوع خمس به عرض بینندگان علی عزیز برسانیم
بسیار
و بعد اگر فرصت بود راجع به موضوع خمس
حتما
عناوین مختلفی که دارد وارد بشه.
حتما. ما دیگه عادت کردیم به این احادیث قشنگی که شما انتخاب میکنین، خیلی ناب هم هست، خیلی هم تأمل برانگیز، دیگه حتما دوست داریم بشنویم.
ادعی از تجار فارس
بله
از حضرت سامن الحجج علی ابن مسر رضا سلام الله علیهم اجمعین سوال کردن آیا خمس چگونه است پرداختش نتیجه اش که معمولا بایست ما بدیم؟
بله
حضرت فرمودن اخراجه مفتاح و رزق کن، یعنی اگر چنانچه شما خمستون را از مالتون خارج کنید
بس.
این کلید روزی شما خورده باز شده، اون بسنا دریچه رحمت پروردگار عالم برکت خداوند بروتون باز شده به وسیله دادن خمس، برخلاف اونی که بعضی ها تصور میکنن اگر بخوان مثلا خمس بدهن از مالشون کم میشه. خیر، مفتاح و رزق کن، کلید روزی شما دادن خمس در صورت که مشمول باشید.
عجب.
و تمحیص و ذنوب کن، دادن خمس وسیله از بین رفتن گناهان شماست. بعد شما خمس پرداخت میکنید
گناهان رو پاک میکنه،
گناهان رو پاک میکنه.
وقت نوع گناهانش چیز نیست؟
البته خب نوع گناهان یه وقتی حق الناس اون یک حساب جداگانه‌ای داره، خود خمس هم حق الناسه، ولی در این حال خیلی از گناهان را دادن خمس از بین میبره. خیلی از گناهانی که حالا حق الله باشه و خب ما آلوده هستیم واقعا. و ما تمهدون لیوم فاقتکم، روز قیامت که روز احتیاج است و فاقه است و گرفتاری است، دادن خمس برای اون روز وسیله نجات شماست. اگر چنانچه دادید، یعنی خمستون رو خارج کردید و دادید، وسیله خواهد شد اون روز شما گرفتار نشید و نجات پیدا کنید از هول اون روز. بعد فرمود و المسلمو من یفی یفی الله بما عهد الیه، به تجار فرمود مسلمان اون کسی است که اون چرا که خدا با او عهد بسته عمل بکنه. خداوند متعال فرموده و اعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول، بالاخره پیمان خداست، عهد خداست، امر خداست و مسلمان کسی که به عهد خدا عمل بکنه و نترسد از اینکه خدای نکرده مشکلی براش پیش بیاد. و لیس المسلم من اجاب باللسان و خالف بالقلب. امام هاشم علیه السلام فرمود مسلمان اون کسی نیست که زبانن بله بگه اما قلبن و عملن نه، اینه مسلمان نمیگن. مسلمان اون کسی است که هم زبانن بله بگه، هم قلبن مطیع باشه و هم عملن پیاده کند اون چرا که پیمان بسته. بنابراین خمس یکی از واجبات و یکی از ضروریات دین ماست، عبادت هم هست. همچنانه که مثلا ما زکات میدیم باید قصد قربت بکنیم، در خمس هم باید همون نیت رو داشته باشیم. و انشاءالله امیدوارم خداوند توفیق بده ما به این فریضه پروردگار عمل کنیم. و اما خمس حالا اگر
عرضم موضوعتون که من یکی دو مورد تو ذهنم هست، گفتم قبل از این که خیلی جزئی وارد احکام خمس بشیم اگر موافق باشید یه مقدار اصلا، حالا البته این حدیث خیلی چیزا رو مشخص کرد، یعنی لزوم پرداخت خمس، واجب بودن اون. شما فرمودین خمس حق الناسه و از حق الناس خدا به هیچ وجه نمیگذره. حق و ناس، یعنی اصلا این حالا مقدار یک پنجمی که هست اصلا حق ما نیست، حق دیگرانه. من میخوام یه مقدار بیشتر راجع به این صحبت بکنیم و اینکه واقعا پرداخت خمس برای بعضیا سخته، یعنی اینکه حالا بعضی که پرداخت نمی کنن یا بالاخره مشمول خمس پرداخت خمس نمیشن یا اینکه بالاخره اعتقاد ندارن برای دلیل پرداخت، اما باز بین اونهایی هم که پرداخت میکنن خیلی سعی میکنن حداقل رو پرداخت کنن، باز خیلی سخت موقع دادن خمس براشون، چون مثلا بعضی میگن آقا ما یک سال مثلا کلی زحمت میکشیم با خونه داریم مثلا پول جمع کنیم برای خریدن یه خونه، حالا مستاجر میخوام یه خونه بخریم یا میخوایم یه ماشین بخریم، اینا رو حالا ان شاءالله جزئی‌تر شد برای جزئی توضیح وقت بخوایم یک پنجم اونم پرداخت کنیم، وقت این خیلی سخته برام.
بله البته آثار سو و بد ندادن خمس، حالا حق الناس، اگر کسی مشمول خمس باشه، حالا شرایطش رو انشاءالله من اگر خدا بخواد بخ باشه عرض میکنم، اگر کسی مشمول خمسه یعنی به اصطلاح سرمایه دارد، خمس بهش تعلق گرفته اما زیربار نمیره و نمیده خمسشو، آثارش یکی از آثار بسیار بد او این است که قسمت عمده عبادات تقریبا سرنوشت ساز معنوی انسان به ندادن خمس باطل میشه، از جمله نمازه. خب این آقا که سرمایه دارد، پول دارد و از این سرمایه و پول غیر مخمس لباس میخره برای خودش برای خانوادش، صریح فتوای مراجع اعظام اینه که اگر با این لباس نماز بخوانند باطله. خب نمازی که در بین عبادات الهی سرنوشت ساز دیده، اولین سوال از نماز این قبلت قبل ما سواها، اثر سو و بد ندادن زکات یکی این است نماز رو باطل میکنه، چون لباس انسان از همون پور خریدار شده. غسل و وضوش رو باطل میکنه برای اینکه پول اون آبو از همین پول داره به اصلاح میده و غسل میکنه و وضو میده.
پس در واقع بفهمید از عبادات چیزی باقی نمیمونه، چون این در واقع آغشته به همه وجود زندگی آدم میشه این پول،
و با اون پول غیر مخمس ساختمان میخره، ساختمان میخره، چون اهل خمس نیست، سرمایه دارم هست، ساختمان میخره، تو اون ساختمان نشستن عادی حرامه، هر نوع تصرف حرامه، نماز خوندن باطله، وضو گرفتن باطله، غسلش باطله، هر نوع تصرفاته. چرا؟ برای اینکه فرض این است ساختمانی را خریده تهیه کرده، از پولی که یک پنجم اون پول مال خودش نبود، مال امام است و ساداته، و اونها هم راضی نیستن، به مرجع مراجعه نکرده، حساب مال نکرده، دستگردان نکرده و تصرفش تصرف عدوانی است. نتیجتاً ساختمانی که با اون پول خریداری شده در اونجا نمیشه تصرف کرد، به هر نحوی فرشی که با اون خریداری میشه نمیشه رو اون نشست، هر اون چرا که با اون پول خریداری بشه و تا چندی که حاکم شهر تجویز نگرده تصرف در او جائز نیست. این یکی از آثار بد پرداختن پرداختن کردن خمس.
خب حالا میگم ساعت 9:15 دقیقه صبح، حالا بیشتر کام مردم به چیز خوب شیرین کنیم، بیاین از آثار مثبتش آقا نظرم بگیم. خوبه
حالا اجازه بدید تالا آثار مثبتش همین حدیث،
آره اون حدیث مصبتش. اشاره کردیم بله،
بالاخره مفتاح و رزق،
یعنی باعث وسعت روزی میشه در واقع.
بله خمس دادن موجب میشه روزی انسان زیاد میشه، کلید برکت زندگی انسان دادن خمسه اگر مشمول باشه. البته اینم عرض کنم خیلی ها مشمول نیستن، خیلی ها اگر مثلا مراجعه کنن به مثلا عالم متخصص
دفاتر
مراجع ازام و مسجدی بکنه میگه مشمول خمس نیست، این آقا شما خمس ندارید، بلنشید برید. و البته خیلی هم هستن که سرمایه دارن و خمس نمیدن، این آثار مال اونایی
که
سرمایه دارن و خمسشون رو نمیدهن، و الا خیلی هستن سرمایه دارن خمس میدن، اونا مشمول حدیث شریف هم مفتاح و رزقی کن و تمحیص و ذنوب کن، گناهانشون از بین میره و برکت در روزشون در زندگیشون خواهد بود. و خیلی هستن که مشمول نیستن که ندارن بدن. ما یک ادعی هم هستن یک حالت طغیان خاصی به خود گرفتن متاسفانه، در این اینکه ثروت دارن سرمایه دارن اما خمس نمیدن، این آثار بد اوناست.
پس به نظر میرسه که برای اطمینان کامل خیلی خوبه که خانواده ها مراجعه کنن به متخصصین امن، به دفاتر مراجع و توضیحات رو بدن، ببینن واقعا در چه وضعیتی هستن ائمه جماعات و اینها، در واقع مراجعه بکنن و توضیح بدن شرح کامل اوضاع درآمدیشون و خرجشون و اینها رو، تا بعد ببینن در چه وضعیتی هستن به لحاظ پرداخت خمس، درسته؟ که کاملا مشخص بشه براشون. خب عرضم به حضورتون که من یه چیزم برام سوال پیش اومد، حالا قبل از که وارد دوره احکام بشیم، اینی که بعضیا میگن که آقا شما میگین که الان حدیث خوندید از امام رضا، کاملا توضیح دادین که پرداخت خمس باعث ازدیاد مال میشه. من میگم که حالا مثلا من 5 میلیون تومان دارم، این 1 میلیون تومانش داره میره، آقا میگن که این زیاد میشه. چجوری زیاد میشه؟ یعنی ما سر در نخواهیم آورد از زیاد شدن این، یعنی کار خداست، یعنی به مرور این زیاد میشه یا نه، مثلا یه فرمولی داره، این چجوریه؟ چون
ببینید
علی ظاهر اینجوری به نظر میاد که مقدار پول کم میشه.
و روایتی از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم داریم که من اسبح و امسا و دنیا اکبر و همه جعل الله تعالی الفقر بین عینی و شتت امره و لم ینل الدنیا الا ما رسم الله له. فرمود هر کسی که شب را به صبح در آورد و روز را به شب، در حالتی که عمده ترین همه او دنیاست، جمع آوری دنیا در آمد زیاد اینها، و هیچ توجهی نه به خمس نه به نماز نداره، همینجور فرمود جعل الله تعالی الفقر بین عینی، خداوند متعال فقر را در مقابل چشم او قرار میده به صورت یک شبح موهش، همیشه در این میلیاردر تریلیاردر بیشتر اما یک شبح موهش خطرناکی در مقابل چشمشون هست، میگن ما گرسنگی میترسیم بمیریم، یک فقر درونی عجیبی در وجودشون خدا قرار میده، و شتت امره یک زندگی درهم برهمی اینها دارن، و در این اون همه ثروت هیچ از زندگیشون بهره‌ای که موجب آرامش قلب و سکونت دل باشه ندارن. بلم ینل من الدنیا الا ما قسم الله له. اون همه تلاش هم میکنن، همونی که مقدره بهشون میرسه و برکتی هم در وجودشون نیست.
اما اگه همین آدم خمس بده،
اما و من اسبح و امسا بل آخرتو اکبر همه، هر کسی که شب را به روز در آورد و شب روز رو به شب، ولی عمده همش آخرته، تلاش میکنه، تاجر و ثروتمند، تلاش هم میکنه، هم عمده همش به این است من آنچنان قدم بردارم که موجب رضای خدا باشه. اینجا فرمود جعل الله تعالی الغنا فی قلبه، خداوند متعال یک حالت غنا و مناعت طبع و بی‌نیازی در وجود او قرار میده، و خدا میفهمه من هم پشتیبان اونها هستم. برکت یک امر معنوی است،
بله،
امر قلبی است. ثروت زیاده اما برکت نداره. شتت امره دقیقاً بر همه.
خیلی ممنون. اینو دقیقاً تو زندگی اطرافمون یه ذره با دقت نگاه کنیم می‌بینیم مثلا یه کسی از ممکنه با 500 هزار تومان یه زندگی خیلی خوبی رو داره تجربه میکنه با آسایش و آرامش و خوشبختی، یه کسی دیگه با دو برابر سه برابر اینم اون آرامشی شما فرمودین نداره و زندگیش برکت نداره
اون
که در میره.
در همین
برهم این خیلی نکته مهمی بود که شما شرکت دست شما در نکنه. ما قبل از اینکه وارد احکام بشیم الان یه تلفن داریم فکر کنم این خودش دیگه نقطه شروع بحثمون بشه. سلام عرض کردم، صبحتون بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و حاج آقا.
زنده باشید. علیکم السلام، صبحتون بخیر، خیلی خوش اومدید.
ممنون، متشکرم. حاج آقا من 5-6 سال پیش یه فیش حد خریدم، بعد الان فروختم 600 تومن سود کرده. یعنی اون موقع 400 خریدم الان 600 تومن سود کرده. یعنی
ببخشید یه بار دیگه از اول یه مقدار بلندتر می‌فرمایید.
یه فیش حج خریدم.
فیش حج خریدیم.
بله 6 سال پیش.
6 سال پیش.
بعد الان فروختم 600 تومن سود کرده.
بله.
یعنی شده 1,000,000 رو هم. 400 تومن اون موقع خریدم، الان 600 تومن سود کرده. بعد من اینو همه رو خرج ضروریات زندگی کردم. یعنی در واقع چیزی نبوده که به من نفعی برسونه، همش خرج ضروریات زندگی شده.
بله.
میخواستم اینم که حالا این خمس داشته، مثلا الان یه تتمه ای از اون پول مونده، میتونم با اون خمس بدم؟ چجوریه؟
حاج آقا میفرمایید اون پولی که فیش حج رو اول خریدین.
بله.
چند سال پیش خریدین که الان 400 تومن 600 تومن هم سود کردین، اون پول اولیه رو که پرداخت کردیم بابت خرید فیش حج از کجا آوردین؟
هدیه بوده.
اون پول هدیه بوده.
بله.
آها، یعنی در واقع اون فیش حج هدیه بوده.
بله بله.
بله. خب حالا می‌خوایم ببینیم که الان به این مقداری که سود کردیم به کل اون مبلغ چجوریه؟ خمس تعلق می‌گیره یا نمی‌گیره؟
بله بله.
بس، خیلی ممنونم.
خواهش می‌کنم. مرسی ممنون.
سلامت باشین، روزتون بخیر. خلاص. باشه تلفن داریم یکی دیگه؟ داریم. سلام عرض کردم.
سلام عرض میکنم خدمت مجری محترم و حاج آقا.
محبت دارید.
یه سوال داشتم از حاج آقا، این که میگن یک سال مالی باید بگذره و اگه از وسیله یا چیزی استفاده نکردیم بهش خمس تعلق میگیره، ولی میخواستم بپرسم که اگر یک ماه یا دو ماه قبل از اون سالی که پایان بپذیره من چیزی رو تهیه کنم و استفاده نشه باز بهش خمس تعلق میگیره؟ و یه سوال دیگه این بود که من یه وامی رو شرکت کردم که به صورت قرعه کشی به اسممون در میاد، منتها الان داریم اقساط رو میدیم، میخواستم ببینم وقتی که وام به اسممون در بیاد آیا خمس بهش تعلق میگیره یا اینکه به این اقساط خمسی تعلق میگیره.
بله خیلی ممنون.
خیلی ممنون، متشکرم.
خداحافظ شما، روزتون بخیر. خب سوال اول من یادآوری کنم که اون گفتن 6 سال پیش فیش حج خریدن و الان سود کردن این خمس تعلق میگیره.
به فتوای حضرت امام قدس سره الشریف و مقام معظم رهبری دام ذله و حضرت آیت الله نوری همدانی دام ذله، به فتوای این بزرگواران هدیه خمس نداره.
آها.
اون مبلغ علاج ایشون، بل مبلغ علاج ایشون هدیه کرده بود، اون خمس نداره، چون اگر چون مقلد یا باقی به فتوای حضرت امام باشن یا مقلد مقام معظم رهبری باشن یا مقلد حضرت آیت الله نوری همدانی باشن. ولی بقیه مراجع اعظام میفهمن که هدیه هم خمس داره، باید خمس هدیه رو داد. حالا ما رو فرض این که این خواهر محترمه مقلد مقام معظم رهبری است یا مقلد آیت الله مثلا نوری همدانی است یا خب بقا بر میت بقا به فتوای حضرت امام هست، اون اصل پولش خمس نداره ولی اون سودش
600 هزار تومان سود
خمس اونو باید بده.
آها، یعنی یک پنجم 600 تومان
بله باید بده
که دیگه پاک بشه.
ولی به فتوای بقیه مراجع خب خمس رو باید بده، گرچه حضرت آیت الله العظمای مکارم بر این پولهای فیش هم خمس قائل نیستن، مگر مقلد هر آقاییست غیر از این بزرگواره که من اسم بودن میتونن از دفترشون سوال کنن، ولی ظاهرن که خمس نداشته باشه. یعنی اون سود خمس داره، ولی اصلش به فتوای حضرت امام و مقام معظم رهبری و آیت الله نوری همدانی خمس.
آقای مکارم که فرمودین گفتن چون پیش حضرت
برای اصلش خمس خائن نیستن، ولی در اینا بفرسن.
خیلی ممنونم. این خواهر دوم سوالشون این بود که گفتن سال مالی دارن، یعنی سال خمسی دارن، اگه میان که گفتن که وسیله یک سال بگذر استفاده نشه، گفتن اگه یک ماه قبل از سال خمسی چیزی بخرین تو این یک ماه استفاده نشه به اون خمس تعلق میگیره.
بله، حالا ان شاءالله در بحث معونه بنده عرض میکنم، ما چیزهایی که میخریم اینا یا معونه ان یا معونه نیستن. معونه یعنی اون چیزهایی که ضروری زندگی انسانه، در زندگی انسان مورد احتیاجه، از قبیل فرش و ظرف و یخچال و لباس‌شویی و لباس و اینا همشون جزء معونه زندگی هستن. اگر چنانچه اینو حالا سوالشون در ظرفی بود، ظاهرن راجب ظرف بود نبود،
جنسش
جنسی خریدن که برای استفاده
بلد.
اگر چنانچه مورد نیازشون باشه قبل از اینکه سال خمسی برسد خریدن، سال خمسی هم رسیده هنوز
دست
بهش نزدن، اما مورد نیازشونه، این خمس نداره. مثل مثلا خیلی هستن که مثلا چند دست رخت ها دارن و متناسب شأنشون احتیاج به او دارن، اگر مهمان بیاد لازم است که باید از اون استفاده کنن، اما مهمان یک سال نیامده اما در اینا مورد نیازشونه، این خمس نداره. یا مثلا لباس داره یه دست دو دست اضافیه، اضافه یعنی لازمش هست، متناسب شأنش احتیاج به او داره، متناسبش هم احتیاج داره، که اگر یه وقت مجلسی باشه احتیاج داره این لباس رو بپوشه، ولی خب اتفاق نیفتاده هنوز حتی یک بارم بپوشه مثلا، ولی مورد نیازه، اینا خمس ندارن، خمس بهشون تعلق نمیگیره. خمس مان اون چیزهایی که زائد بر معونه زندگی باشه،
مثلا یه قاب عکس رو دیوار میخوایم بزنیم، اگر هنوز نزدیم یه گوشه هست،
خیلی خب باز اگر چون این متعارف هست در بین مردم که همچون مثلا قاب عکس رو داشته باشن، خب اینم جزء همون ضروریات زندگیشون میشه، خمس نداره.
خب یه چیز دیگه، سوال دیگه هم پرسیده بودن، گفته بودن وام به صورت قرعه‌کشی بهشون در اومده، بعد وامو گرفتن الان دارن قسط میدن، این بهش خمس تعلق
میده. وام یه وقتی کسی میگیره من مصرف میکنه، مثلا وام میگیره با اون وام ساختمان میخره، یا وام میگیره مثلا اونو میده یه ماشین میخره، ماشین شخصی، خیلی خوب یه وام گرفته بود، اولا قرض بوده مثلا مصرف کرده، این یه خمسه بهش در اون میگیره. بله، اگر چنانچه وام بگیره و پولو مصرف نکنه و پولو در بانک بگذاره، خب تا چندی که قسطی را از اقساط او پرداخت نکرده به اون خمس تعلق نمیگیره، چون وامه. حالا اگر چون یک ماه دو ماه ازش گذشت و یکی دو قسط داد، سال خمسیش هم رسید و پولم موجوده، اینجا باید خمس اون چند قسطی را که پرداخت کرده و در قبال اون چند قسط یه بدهی ندارد، خمس اون رو باید بده. اگر چون شد برای سال بعدم مثلا 12 قسطم برای سال بعد داد و پول موجوده، خمس اون 12 قسط رو سال بعد بده. برای سال سوم باز یه 12 قسطی داد، خمس اون 12 قسط سال سوم را بعد از پایان سال سوم باید بده. ولی تا چندی که اقساطی از او پرداخت نشده فعلا چیزی بر او واجب نیست.
خیلی ممنون. حالا من میخواستم هر موقع صلاحتون استین راجع به نحوه محاسبه خمس، این سال تعیین سال خمسی و رأس المال و اینا، هر جا صلاحتون استین شروع بفرمایید. ولی خب اگه تلفن ها بذاره که حق طرف ها البته با فردم رو بالاخره سوال دارن. سلام عرض کردیم.
الو.
سلام برادرم.
سلام، من علیکم.
خیلی مخلصیم.
مخلص
شما. چاکرم.
من خدمت شما و حاج آقا سلام عرض میکنم. سوال داشتم. و اون این بوده که ما کشاورز هستیم، یعنی برنج میکاریم. پار سال برنجمون بخاطر این که بارون اومد لک افتاد، یعنی که تو بازار این برنج دیگه خریدار نداشت، هر جا بردیم برای فروش گفتن که برنج تو اون قابل خرید نیست. الان اون برنجه تا یک سال هم بیشتر برامون مونده، یعنی خودمون داریم بل اجبار مصرف میکنیم. مخواستم ببینم آیا به این خونس تعلق میگیره یا نه، و اگه تعلق میگیره به چه ترتیبیه. خیلی ممنون، التماس را دارم.
خواهش میکنم برده، التماس ما داریم، محتاجیم. یا علی خدافش
قربان شما، خدافش
زنده باشی. توضیح میدن الان شما؟
بله، برنجی که این برادر عزیزمون دارند به فروش نرفته، ولی الان دارن استفاده میکنن و از سال خمسیشون هم گذشته
به دلیل اینکه لک افتاده و
حالا به هر نهی، و الان خمس به اون برنج تعلق گرفته.
خودشون دارن مصرف میکنن از اون برنج، منتها مقداریش باقی مونده. بالاخره یک سال ازش گذشته.
وقتی سال خمسی رسید برنج رو دارن خودشون هم مصرف میکنن. تا اون زمان هرچه مصرف کردن که خوب مصرف شده، و اونی که الان موجودی دارن به تناسب قیمت روز هرچی میخرن باید حساب کنن خمس رو بدن.
خب خیلی ممنونم. حالا هر جا سلام دارین شروع بفرمایید. نحوه محاسبه یا سال خمسی از امان.
بله، یکی از موضوعات مربوط به خمس همون سال خمسی است. سال خمسی یک امر واقعی است، یک امر واقعی. تقریبا میشه گفت که همه سال خمسی دارند ولی نمیدونن. کشاورز وقتی که کشت و زر داشت و درآمدی رو پیدا کرد، همون زمانی که حاصل محصولش رسیده به دستش و الان اینو فروخت، یعنی الان رسیده به دستش قابل فروشه، این سال سال خمسیه. اولین سالی که ایشون شروع کرد به کشاورزی و بعد آیدی حاصلی از او به دست آورد که الان بخواد عرضه کند به مردم بفروش میتونه. خیلی خوب، همین الان میشه سال خمسی او. از امروز بایستی تا سال آینده به امروز اون جلا که از درآمدش پیدا شده و مصرف شده پس به زیا به خرج زیارت و عروسی و لباس و تکلات اینو معونن هیچی، اگر شده تا سال آینده اون موقع چیزی از این محصول باقی مون باید خمس رو بده.
جو ملاک اون جنس یا اون فرد،
حالا از من یا مثلا بازرگان تاجر تازه وارد شده به تجارت،
خب
الان از امسال وارد شده به تجارت، اولین عائدی که از تجارت براش عائد شد رسید، همونجا سال خمسی براش تثبیت شد، این سال اول خمسی شد. از اون روز تا سال آینده به اون روز ایشون دارن دادوستت میکنن، تجارت میکنن، بازیگانن دیگه. خیلی خوب، هر چرا که از درآمد سالشون خوردند و پوشیدند و مسافرت رفتند و عروسی کردند و همینا، بعد از برداشت همه این مخارج سالیانشون سال آینده همون روز اگر چنانچه از درآمدش و از تجارتش مبلغی را پسنداز داشته باشد بال خمس رو بده. سال خمسیش همون موقعی اولین درآمد بهش عائد میشه.
درست.
یا مثلا کارمنده استخدام شد در اداره، اولین فیش حقوقی که براش به دست آمد همون روز همون ساعت سال خمسیشه، خودش هم توجه نداره. از اون تاریخ تا سال آینده به اون تاریخ اون چرا که از حقوقش خورده و پوشیده و خرج شده و اینا هیچ. اگر بعد از برداشت مخارج سالیانه اش سال بعد چیزی اضافه آورد خمس رو باید بده، اگر اضافه نیاورد خمس ندارد. بنابراین سال خمسی عبارت است از اون روزی که از اون اولین درآمدی که از اون شغل متناسبش کشاورز بازرگان یا هر نو کاسب هست به دست میاد، اون سال اول خمسشه، سال خمسشه.
خب این در واقع شما این که فرمودید با توجه به نوع شغل یا درآمد در واقع تنظیم میشه. بله. اون سال خمسی قرار داده میشه. حالا اگه کسی نه اصلا تو روال عادی زندگیش میخواد یه روزی رو یه سالی رو تعیین بکنه برای،
حالا خواستم همین رو عرض کنم، خیلی ها از مؤمنین توجه به این نکته ندارن که در واقع سال خمسی براشون ثبت شده، ولی خب خودشون نمیدونستن. سالیان گذشته اینها زندگی کردن اما توجهی به سال خمسی نداشتن و میگه ما خمسی نداریم، و لذا اینها حالا الان میخوان تعیین سال خمسی بکنن. وظیفه‌شون این است مراجعه کنن به حاکم به مجتهد یا به نماینده مجتهد، وضع موجود زندگیشون را اون بهشت نماینده بررسی میکنه. اون چرا که از موجودی فعلی مشمول خمس باشه یا باید اینقدر خمس رو بدید، اگر نباشه میگه خمس ندارید. خیلی ها هستن مراجعه میکنن ولی به این نتیجه میرسن که خمس نداشته اند اصلا. خب مثلا از درآمدشون ساختمان خریده، اول مثلا زمینش رو خریده، بعد مصالح تجهیز کرده، وام برداشته، از این و اون قرض کرده، تدریجا ساختمان رو خریده، الان ساختمان شده قابل سکونت. خیلی خوب، آیا این ساختمان خمس داره؟ نه خیلی خمس نداره، ساختمان جوری معونه است، اونم به این کیفیت تهیه شده خمس نداره. یا مثلا رفته سیمساری فرش برداشته، قسطی اقساطی اینو داده و الان فرش موجوده، اقساطش هم تمام شده، میخوان حساب بکنن آیا خمس داره یا خیر؟ نه خیر نداره، دارن که فرش جزء معونه زندگیست، اینم به اصطلاح اقساطی خریده شده تهیه شده و اینا خمس ندارن.
خب خیلی ممنونم. البته خیلی سوال پیش میاد برای آدم توی این ضمن توضیحات شما، ولی خب بالاخره الان تماس تلفنی داریم، احتمالاً یکی این سوالاتی که مد نظرم منم بوده شاید طرح بشه. سلام عرض کردم، صبحتون بخیر.
سلام، خسته نباشید.
محبت دارین
دادا. چه سوالی تو آشناس برنامه‌تون داشتم؟
خواهش می‌کنم بفهم.
سوال اولم اینه که وامی که از بانک می‌گیرین، بعضی واما یه مقدار پول تو حساب می‌خوابونن، حالا 2 سال یا 3 سال. سال ازش می‌گذره. وقتی اقساط وام تموم شد این پول میریم از بانک میگیریم، پولی که تو حساب مونده بوده، این بهش تعلق میگیره خمس یا نه؟ سال دوم اینه که فرق بین خمس و زکات چیه؟ ممنون از برنامه خوبت.
خواهش میکنم برادر.
التماس دعا.
محتاجیم. زنده باشید. امروز آقایون یه خورده بیشتر دارن تماس میگیرن، مثل اینکه این خمسه خورده بالاخره آقایون هم سرپرست خانواده هستن، مورد نیاز آقایون هم بیشتر هست. خب بحث مالیه دیگه. بله. خب وام سال اولش این بود که اون پولی که سوال مشخصشون یه تفاوتی داشت، اون سوال گفتن یه پولی رو معمولا میمونه تو بانک،
درسته؟
مثلا میخوان وام مسکن بگیرن، میگن یک سال این پول باید این مقدار بمونه، یک سال اون پول مونده، وامشون رو گرفتن، بعد 15 سال گذشته قسطشون هم دادن، بعد حالا اون پول موندهشون رو بهشون برمیگردونن، میگن این پوله که این مدت مونده، اون قبل هم یه مقدار مونده، این بهش خمس تعلق
داره. بله، وقتی پول از خودشون هست در بانک گذاشتن، برای خودشون برسه یه اولویت پیدا کنند و به موقع وام بگیرن.
بله.
وقتی سال برش گذشته، یک سال مونده، سال برش گذشته، بر اون پول خمس تعلق میگیره. یعنی هر وقتی وصول شد با خمس رو بدن.
بله. خب فرق خمس و زکات هم اگه ممکنه اشاره بکنید.
البته زکات موازین خودشو داره. زکات در 9 چیز زکات داره. غلات اربعه، گندم و جو و خرما و کشمش. نقدین، طلا و نقره.
و کسانی که در کار اینها هستن، هست با اینا سر کار دارن.
و گاو و گوسفند و شتر، اینا شرایط خاص خودشون دارن. زکاتشون رو به اصطلاح حالا زکاتشون 1/10 هست، 1/40 هست. اینا
این غلات کسانی که کشاورزی یا کسانی که خرید و فروش هم میکنن،
نه خیلی ها کشاورزی میکنن،
کشاورزی.
بله. زکات مال اونهاست. ما زکات هم باز همون شرایط خاص خودش داره. ولی خمس به اصطلاح تعلق میگیره بر درآمد سال. بر زائد بر او. مثلا ممکنه یک جنسی باشه هم خمس بهش تعلق بگیره هم زکات. مثلا کشاورزی الان سر خرمنه، گندم داره، جو داره و به حد نصابم رسیده، یعنی بعد از برداشت مخارج مربوطهش الان بیش از 3 خروار گندم داره، خب بر این خمس تعلق میگیره. اگر چنانچه از آب قنات و از آب رودخانه بنا خورده باشه، باید 1/10 به عنوان زکات باید بده. خب زکات شد داد، و بعد این گندم مون تا سال آینده همون سال خمسی رسید این گندم موجوده، اون وقت خمس هم بهش در موجوده، یک پنجمش هم به عنوان خمس باید بده. بر اون زکات به اصطلاح به عنوان همون واجبیست بر او با شرایط خاص خودش واجب میشه، ولی خمس با شرایط خاص خودش. بنابراین زکات منحصرن در اون نه چیزه، اما خمس به هر اون چرا که عنوان درآمد داشته باشه و زائد بر مؤونه سال باشد خمس بهش تعلق میگیره. حالا میخواد از غلات باشه، میخواد از نقدین باشه، میخواد مثلا از چیزهای دیگه باشه، فرقی نمیکنه.
خیلی ممنونم آجا. عرضم حضور شما که یادمون باشه که در واقع این مسئله مربوط به خمس و حالا زکات که مطرح شد، اینا جز فرائض دینی ماست که در آیات و روایات بهش تاکید شده. در کنار تاکیدات و توصیه های اخلاقی و رفتاری که دین ما داره، این هم جز فرائض دینی ماست که خیلی بهش تاکید شده. گفتم توصیه های دینی، یادم افتاد که ما یه بخشی داریم که توصیه های پدر مهربان مسلمان ها هست به امیرالمؤمنین علیه السلام. این بخش الان آماده است با هم ببینیم و بشنویم و تأملی و تعمقی کوتاه برمیگردیم. ادامه برنامه رو در خدمت شما خواهم بود.
توصیه های پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم به حضرت علی علیه السلام. ای علی، چهارند که زود کیفر گیرند: مردی که به او خوبی کنی و به عوض خوبی تو بدی کند، مردی که به او ستم نکنی و او به تو ستم کند، مردی که با او پیمان بستی و نیت تو وفا با اوست و نیت او بی وفایی است، و مردی که با او صله رحم کنی و او قطع رحم کند. تو حق العقول بخش مواعظ النبی.
خیلی ممنونم، ببخشید تشریف آوردین. این میگم مسئله مربوط به خمس خیلی وسیع و گسترده است، ما از فرصت استفاده میکنیم و از این که تلفن هم داریم. من تو این خلال به آج آقا میگفتم که اگه زن و شوهری تازه زندگی مشترکشون رو شروع کردن، تا قبل از این خب آقا مثلا حالا درست سر کار میرفت درآمد داشته اما خب خمسی نمیداده، زندگی مشترکشون شروع کردن، به مناسبت زندگی مشترکشون یه روزی روی ماهی رو قرار میدن که از اول زندگی مشترکشون حساب میکنن خمسشون میدن. این درسته دیگه؟ این نهوش تو مشکل. خب سلام عرض کردم، صبحتون بخیر.
سلام علیکم،
حالتون خوب؟ خیلی
ممنون، سلامت باشید.
من در خدمت شما.
خدمت مهمونتونم سلام عرض میکنم، خسته نباشید. ببخشید میخواستم بپرسم ما میتونیم خمس رو به فامیل که احتیاج دارن بدیم؟
یعنی خودتون خمس رو به فامیلی که نیازمند؟
بله نیاز دارم، محتاجم بدین.
بله خب دیگه سوال دیگه نداریم.
سلامتی، خیلی
زنده باشی، محبت.
خواهش میکنم.
خوش آمدید. خدا شما.
بله یکی از فرقه های خمس با زکات دیگه در همین جا. زکات ما خودمون میتونیم به هر کس دلمون خواهد یعنی مستحق باشه واجد شرایط بود، ما میتونیم ما
خودمون تشخیص بدیم و بدیم
بعد به فقیر به مستحق. اما خمس از شؤون ولی امر مسلمینه و مربوط است به ولی امر مسلمین و به مراجع. اگر چنانچه بله خواهر محترمه میخواد خمس دارن و خمسشون رو مثلا مستحق دارن بدن، حتما به مرجعشون مراجعه کنن یا به نماینده مرجعشون مراجعه کنن و با اجازه اون نماینده و مرجع اشکال نداره، میتونن به اصطلاح بدن. مثلا خودشون مستقلن بدون اجازه، کسب اجازه نمیتونن.
بین پرداخت خمس به ولی امر مسلمین و مرجع اولویتی نیست؟ یعنی یا فرق
مقام مذهب رهبری چه خوب ولی امرن، ایشون فرمودن که هر کس مقلده هر مرجعی از مراجع واجد شرایطن با اجازه ایشون خمسون رو پیدا کنه.
عرضم حضورتون که ظاهرا بعضی از علما شنیدم که تا یک سوم رو ظاهرا اجازه میدن به خودت پرداخت بکنی یا مثلا دو سومش رو.
خب بله این دیگه بستگی دارد به نظر همون مجتهد. بله یه وقتی مصلحت میبینم میبینم طرف مستحقین زیادی داره به اصطلاح بهشون اجازه میدن یک سوم یا بیشتر یا کمتر، چون ارسیدم این مربوط به حاکم شهر و تشخیص حاکم شهر.
بله.
ممکنه حاکم شهر یه وقتی موردی رو تشخیص بده که باید همه اینا رو پرداخت کنند به اون مورد اجازه میده مثلا، بستگی داره به نظرشون حالا یک سوم یا کمتر یا بیشتر.
ولی عمدتا اینه که بالاخره باید
با نظر مشتهد باشه.
بله. خب یه اشاره اول بحث داشتین راجع به معونه، به نظر من خیلی مبتلا به باشه، این معونه رو یه مقدار بیشتر روش توضیح میدیم که چه چیزی گفتن.
معونه زندگی یعنی اون چرا که در ضرورت های زندگیش لازمه، از خوراک و پوشاک و مسکن و مرکب، اینا همشون جزء معونن. مثلا لباس باید بخرن، خیلی خوب، آقا و خانم لباس متناسب خودشون را یه دست دو دست سه دست بستگی داره به اون تناسب شأنی لازم دارن و از درآمد این سال خریدن، عیب نداره، این معونه زندگیه. حالا ممکنه مثلا یکی از اون لباس ها را حتی در سال یک بارم نپوشیده اما شأنن احتیاج به او داره، در این حال میفهمن خمس ندارد. یا مثلا فرش و وسائل زندگی، اینا همه چون جز معونه هم، یعنی از ضروریت های زندگی است. هر کسی به تناسب شؤون اجتماعی و فردیش احتیاج داره این امکانات رو داشته باشه، یخچال میخواد، به اصطلاح فریزر میخواد، اینا همشون احتیاج دارن. و این ساختمان یکی از مصادیق معونه است، از مصادیق بارز معونه.
اتومبیل چیه؟
اتومبیل شخصی از مصادیق بارز معونه است، یعنی هر کسی به تناسب شمس یک مرکبی به اتومبیل لازم داره.
ماکروفه مثلا خیلی چیز میگه.
آره دیگه خارج از حد شون.
البته یه خورده به زمونم فکر کنم رفت داره الان دیگه، مثلا یه سری چیزا شاید مثلا 20 سال پیش 30 سال پیش جزء معونه نبود، مثلا الان شاید جزء معونه
حساب بشه. زمان قدیم به اصطلاح اسب بود، قاطر بود،
آره اینا،
و بندری بود
تو روستاها.
بله نه در شهران،
در شهرام با این حساب.
خیلی خب الان ماشینم همون متناسب شأن، اگر خارج از حد متناسب شأن باشه که در واقع عرفن اینو اسراف تلقی کنن، باید که خمس اون مازاد.
آقا همینجور متناسب با پیشرفت علم مثلا وسایل مورد نیاز مقدارش انگار زیاد میشه. مثلا خب مثلا خانواده ها میگن خب ماشین ظرفشویی الان دیگه مثلا شاید جزء نیاز.
خیلی خوب، اینا از معونه است دیگه. بله.
یا مثلا عرف در واقع اون چیزی که تو عرف فکر میکنن.
بله بله.
مثلا چایسا، سکاره، دوکاره، چه اسمش.
شرع مقدس ما یک شرع جامعی است، به تناسب هر اون چرا که بشر پیشرفت بکنه به همون تناسب هم حکم داره. ولی زمان قدیم اینا نبود، ولی الان یخچال لازمه به قول شما و چیزهای دیگه که حالا من اسمشون نمیدونم که شما
ما هم شنیدیم الان سوء تفاهم نشه، اینا رو ما داریم ما شنیدیم،
اینا رو که بالاخره متناسب شأنشونه دارن، اینا بر جزء معونه، اینا جزء معونه تا به حد اسراف نرسن، اینا جزء معونه زندگی هستن. مسافرت میره جناب عالی، انشاءالله کربلا رفتید، اعتاب متبرکه رفتید، عمره رفتید و اینها سفر و مشهد مقدس رفتید، سفرهای دیگه رفتید، اینا خرج شده در دست سال، اینا همشون جزء معونه زندگی
هستن.
عروسی کردید به سلامتی، خدا بهتون فرزند این آیت کرد، ولیمه دادید انشاءالله، اینا همشون جزء جزء معونه زندگیه و بعد از بر همه اینا رو میگن معونه، یعنی ضرورت های زندگی. بعد از برداشت همه این ضرورت های زندگی به نام معونه، اون چیزی اگر باقی مون خمسو بدن نوعاً خیلی کم میماند. بالاخره
ما کلی زحمت کشیده بودیم بچه ها اینجوری یادشون بره که شیرینی میخواستن از ما، شما دوباره یادآوری کردید دیگه، مصیبت داریم برای برنامه. خب عرضم بزرگتون که تلفن داریم. سلام عرض کردم، صحبتون بخیر.
سلام علیکم خدمت شما مجید محترم آقای آقا. سلام علیکم،
زنده باشین خواهرم، خوش آمدین در خدمت شما.
سلامت. من دو تا سوال داشتم خدمت آقای آقا.
بفرمایید.
خواستم ببینم اول اینکه خمس دادن برای سرپرست خانواده است، یعنی اگه سرپرست خانواده نباشه یا فوت کنه به عهده خانواده هست یا نه این خمس دادن. یه سوالم این که اگه که یه خانواده مثلا از اول با قرض و وام و بدهکاری زندگیشون رو تمی کرد، مثلا به خونه و مغازه و ماشین و همه چی رسیدن، ولی خرجشون طوری نیست که بتونن مبلغ خمس رو کنار بذارن، فخواج آقا گفتن که اگه خمس رو ندید نماز و روزه و هیچی قبول نیست، باید چیکار کنن؟
بله خیلی ممنون از طرح سالت.
خیلی ممنون،
زنده باشین. یا علی خوشم خلاص. خب سال اولشون خمس دادن برای سرپرست اگر نباشه.
بله خمس به عهده سرپرست، مگر خود خانومم شاغل باشه. به خاطر خانم خودش شاغل درآمد داره، خیلی خوب ایشون هم نسبت به درآمد خودش مستقلن باید سال خمسی داشته باشه، اگر مشمول بود خمس بده اگر نه، ولی اگر شاغل نبود خانه دارن نه خیلی اینجا خمس بهشون واجب نیست، یعنی به خانواده واجب نیست، اون سرپرست خانواده است بایستی.
خب این
حساب مالش
رو دوباره یه سوال دیگه رو طرح میکنه این مسئله، که حالا مثلا آقای خانواده سرپرست نمیده خمس به هر دلیلی، تواناییشو داره نمیده، اهمال میکنه برجر، این خانومم بالاخره خیلی اصرار داره که باید خمس پرداخت بشه، آقا به هر دلیل پرداخت نمیکنه، اینجا تکلیف این خانوم چیه؟ بالاخره ناراحته داره زندگی میکنه.
بله حالا خانوم بالاخره باید خیلی دقیق نباشه.
آه.
البته به طور اجمال ارشادش بکنه، امر به معروف بکنه، اما درست مثلا آیا مثلا جنس که خرید خمس داره یا خیر خیلی دقیق نشه که برای خودش مشکل درست بشه، چون اگر چنانچه واقعا به این نتیجه برسن این برنجی که خریده از پول غیر مخمس خریده، خب حتی خانواده هم نمیتونه استفاده بکنه، مگر یه وقتی یه حالت ضرورت و اسبهرج و اینها پیش بیاد، در این حال هر کس هم مصرف میکنه باید خمس اونی که مصرف کرده را بده، در صورت یقین داشته باشه. اونتا به حد یقین رسیدن خیلی مشکل هست و خانم هم خیلی کنجکاو در این که آیا اینی که الان شما خرید خمس داره یا خیر خیلی کنجکاو نباشن، اما از ارشاد و نصیحت اینها کوتاهی نکنه.
به شاغل بودن این خانم یا نبودنش ربطی نداره.
نه خیلی خوب اون ربطی، یعنی اگر خانم
شاغل باشه نیست
نسبت به خودشه، اما اگر شاغل نبود سرپرست اون آغاز بالاخره مسئولم ایشون هستن.
خب سوال دومی خانمم با اجازه تایپنده مطرح کنیم، گفتن که اگر خانواده با بدهکاری زندگی میکرده و با فقر و اینها پولش رو جمع کرده،
نه
حالا زندگیش در جای رسیده که ضروریات رو تهیه کرده خونه ماشنه، اما الان بازم نمیتونه خونه
عرض دادن بده، ایشون با قرض و وام و اینها با مشقت جمع کرده، الحمدلله الان یک ساختمان متناسب رو دارن با وضع زندگی متناسب، همه شو از این تغییر یعنی به قرض و به وام و این رو چیزها تغییر کرده، نه خیلی اینا خمس ندارن.
از این به بعد چی؟
از این به بعد با سال خمسی برای خودشون قرار بدن، اگر چون سال خمسی رسید بعد از برداشت مخارج سالیانه شون چیزی نقدینه چیزی پسنداز کرده باشن خمس رو بدن.
آه.
از مواد غذاییشون چیزی اضافه آمده باشه خمس رو بدن، اگر چیزی اضافه نیامده باشد خمس نداره.
ولی من فکر میکنم بازم بهترین راه برای هر زندگی هر خانواده اینی که مراجعه کنن به تفاوتر مراجع ائمه جماعات بزرگان علما که صاحب نظر هستن در این زمینه، تکلیفشون کاملا توضیح بدن دیگه، تکلیفشون مشخص میشه بدون هیچ ابهامی. یه صلوات اگه موافق باشید همه با هم بفرستیم و برگردیم. این لحظات پایینی هم تقدیم کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
على محمد اللهم صل وسلم على محمد اللهم صل وسلم على محمد وآل أحمد وآل أحمد وآل أحمد اللهم صل وسلم على محمد وآل أحمد وآل أحمد وآل أحمد اللهم صل وسلم على محمد وآل أحمد وآل أحمد.
سلام على السيد المصطفى حبيبي محمد امام الهدى. خب ما حدوداً 3 دقیقه بیشتر فرصت نداریم تا پایان. فعلا برای جلسه اول یه جمع‌بندی بفرمایید آقا تا بعد به نظرم این بحث جای کار داره حالا برای هفته بعد.
بله همونطور که عرض کردن
فرمایید
خمس از ضرورت‌های زندگی است.
بله
یعنی جزء واجباته و خوبیسن بعد چند چیز تعلق میگیره که نخوندیم هنوز. اگر عمری بود زنده بودیم خدا خواست هفته آینده شده بهش میپردازیم. و خیلی ساده از خمس من به برادران و خواهران عزیز توصیه میکنم و خواهش میکنم اگر چون به سال خمسی ندارن نترسن، مراجعه کنن به مرجعشون. خیلی ها شاید میخوام از 50% مراجعه کنن به این نتیجه میرسن که شما مشمول خمس نیستی.
من فکر کنم 100%. من تو دوروبری‌ها اون هر کسی دیدم آقا مراجعه کرده خودش یه تصوری داشته.
بله.
وقتی مراجعه کردید اصلا خیلی راحت تر از اون
شما خوشبینانه‌تر 100%.
نه.
و مراجعه بکنن و برای خودشون سال خمسی قرار بدن و اون را که زندگی میکنن بدونن که خداوند متعال بهشون برکت عنایت میکنه. اگر چون مشمول بود خمسی بدن، اگر مشمول نبودن که نبودن. سال خمسی رو غفلت نکنن برادران و خواهران عزیز. هم تو که بزدم خیلی ها وقتی مراجعه کنن به این نتیجه میرسن خمسی بهشون تعلق نگرفته و هنوزم نمیگیره و انشالله برای بعدها بعضشون خوب میشه و تعلق میگیره. اقلا یک زندگی حلال و پاک و تمیز رو داشته باشن و زیربنای خوبی رو برای خودشون ترتیب بدن نسبت به خودشون و فرزندانشون.
آقا برای تعیین سال خمسی اینم مختصر پاسخ بدم من میشم. برای تعیین سال خمسی روز خاصی، ماه خاصی، ایام خاصی سفارشی داریم که مثلا یه زمان مناسبی باشه؟
تعیین سال خمسی یعنی تعیین وظیفه. هر چه زودتر باشه بهتره. امروز رو به فردا نگذارن. برای ما نمیدونیم برای فردا زنده باشیم یا خیر. امروز حالا هر روزی باشه، هر ماهی باشه مراجعه کنین، تکلیفمون رو روشن بکنین و نسبت به وظیفمون آشنا باشین.
بله شما این ساعت رو ببینم. خب خیلی ممنونم. تشکر جا خیلی لطف کردیم. بسیار استفاده کردیم از فرمایشات شما مثل همیشه. ان شاء الله خدا به شما سلامتی و طول عمر با عزت بده که ما سالها استفاده کنیم از فرمایشات شما.
خواهش می‌کنم.
عوامی ندارین؟
اسم واسه داد.
محتاجین زنده باشین. خب خیلی ممنونم. من اگر اجازه بدیم با این جمله با شما خداحافظی می‌کنم، ضمن اینکه بهترین ها رو برای شما آرزو می‌کنم. دعا میکنم خدا ازتون بگیره هر چی رو که خدا رو ازتون میگیره. یا حق. خدا خیلی ممنون شما.
خدا
رحمت کش. یا
اللهم صل علی محمد.